دو بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. در نیمروز سومین روز از دی ماه وارد فصل زمستون شدیم، در کنار شما هستیم با مروری بر آخرین اخبار ایران و جهان در مجله‌ای که بیشتر از نیم ساعت خواهد بود و حاوی خبر، گزارش و تحلیل هستش. اگر که با ما همراه بمونید تا پایان این مجله نیمروزی، از اینکه ما رو انتخاب کردید سپاسگزارم. اما اجازه بدید در همین ابتدای راه بریم ببینیم که در دنیای خبرها چه اتفاقاتی تا این لحظه رخ داده و همراه بشیم با سمیرا قرایی، همکارم که مسئولیت نگارش و اجرای خبرها در این لحظه و این ساعت با اوست.
خیلی ممنونم محمد، من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. خبرگزاری مهر میگوید خانواده پویا بختیاری، جوانی که در اعتراضهای مردمی و ضد حکومتی آبان ماه کشته شد، بازداشت شدند. خبرگزاری مهر بدون ذکر جزئیات گفته است که خانواده پویا بختیاری به دلیل آنچه که اصرار فعالانه بر اقدامات ساختار شکنانه خوانده شده بازداشت شدند. نهادهای امنیتی از والدین پویا بختیاری خواسته بودند تا مراسم 40 فرزندشان را در آرامگاه بهشت سکینه کرج برگزار نکنند، اما منوچهر بختیاری پدر پویا به رادیو فردا گفته بود که با وجود تهدید نهادهای امنیتی مراسم را برگزار خواهد کرد.
ما رو خواستن، گفتن که بیاید فراخانی که دادید اینو کنسل کنید، تو بهشت سکینه نگیرید. ما رو یه مسجد یه حسینیه، من عرض کردم مهمونم زیاده، مسجد حسینیه جا نمیگیره، استادیوم آزادیه به من بدید، برنامه هم اونجا اجرا کنم. قبول نکردن، گفتم من کنسل نمی کنم. من روز پنجشنبه 5 دی میرم سر مزار پویا تا برنامه هم اجرا میکنم. گفتم ما قدغن کردیم، ممنوع میکنیم، قوه قضاییه وارد قضیه میشه. گفتم هر کاری میخواید بکنید، تهدید نکنید، من از تهدید اینا نمیترسم. سراسر ایران، تمام شهرها، حتی روستاها به من پیام دادن، زنگ زدن، اعلام آمادگی کردن. حالا اگه راهها باز شه میان، مگه کسانی که نمیتونن شرکت کنن میتونن تو همون شهر خودشون اگر جان باخته ای دارن تو مراسم اونا شرکت بکنن، انگار تو مراسم پویا شرکت کردن.
پویا بختیاری 27 ساله در راهپیمایی روز 25 آبان در کرج هدف گلوله قرار گرفت و پیش از رسیدن به بیمارستان جان باخت. صدای پویا بختیاری لحظاتی قبل از کشته شدن رو میشنوید.
پل حصارک 25 آبان 98، دم همه گرم. مردم این فرصت رو از دست ندین. یک بار برای همیشه این رژیم تبهکار و فاسد رو که 40 مردم کشور عزیز ایران رو بدبخت کرده برای یک بار از بین ببره.
در خبری دیگر، بر اساس تصاویر منتشره در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش صبح امروز سه‌شنبه در تعدادی از میادین شهر تهران حاضر شدند. خیابان‌های اطراف میدان فلسطین، میدان فاطمی و میدان انقلاب از جمله مکان‌هایی گزارش شدند که نیروهای امنیتی در آنها حضور دارند. حضور این نیروها در حالی گزارش می‌شود که قرار است مراسم 40 روز درگذشت کشته شدگان اعتراضی آبان ماه در انتهای هفته برگزار شود. همچنین صبح امروز سه‌شنبه نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی در بیمارستان مهر تهران در نزدیکی میدان فلسطین درگذشت. با این همه دلایل، این جو امنیتی هنوز روشن نیست. باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از یک منبع آگاه و نزدیک به علی خامنه‌ای، برگزاری جلسه مشترک میان او و رئیس جمهور در روز 26 آبان را تکذیب کرد. روز دوم دی خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع مطلع از برگزاری یک جلسه مشترک و صدور فرمان برخورد قهرآمیز با معترضان از سوی علی خامنه‌ای خبر داده بود. این منبع آگاه که نامش اعلام نشده به باشگاه خبرنگاران جوان گفت جلسه‌ای در جریان اعتراضات یا پس از آن میان آیت الله خامنه‌ای و حسن روحانی برگزار نشده است. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی نوشته است که فرمان برخورد شدید با معترضان مستقیما از سوی علی خامنه‌ای صادر شده و 1500 تن نیز جان خود را در جریان اعتراضات از دست دادند. جمهوری اسلامی این آمار را تکذیب می‌کند، اما هنوز آماری از تعداد کشته شدگان، مجروحان و بازداشتی‌ها اعلام نکرده است. محمد،
سپاسگزارم. سمیرا قرایی بود و تازه ترین خبرها که از او شنیدید. میزبان شما در این مجله نیمروزی محمد زرقامی هستم و دعوت میکنم که در ادامه همراه ما باشید با شنیدنی های این مجله. در خبرها هم شنیدید بازداشت خانواده یکی از قربانیان اعتراض‌های آبان 98. نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی درگذشت. برای شما همچنین خواهیم گفت از استوری شبانه استراماچونی علیه مدیران استقلال و طعنه های کالدرون به استراماچونی و ویلموتس و سفر کریسمسی او به آرژانتین. آیا مربی پرسپولیس هم پرسپولیس را تنها خواهد گذاشت؟ به شبکه‌های اجتماعی هم سری می‌زنیم و مطالب مفصل دیگری هم داریم که اگر با ما همراه بشید اونها رو هم با هم در ادامه خواهیم شنید. خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. اجازه بدید که در همین ابتدای مجله نیمروزی سری بزنیم به خبری که لحظاتی پیش خبرش رو شنیدید و بیشتر دربارش صحبت کنیم. درباره این خبر، همونطوری که در خبر هم شنیدید، خبرگزاری مهر بامداد سه‌شنبه سوم دیماه به نقل از یک منبع مطلع از بازداشت خانواده پویا بختیاری از قربانیان اعتراض‌های آبان ماه خبر داده و خبرگزاری مهر به نقل از این منبع مطلع که نامی هم ازش نبرده نوشته که یکی از خانواده‌ها که فرزندش به گفته این خبرگزاری در اغتشاشات اخیر به صورت مشکوکی کشته شده، خانواده پویا بختیاری بود که علی‌رغم دعوت و صحبت با ایشان در روند پروژه ضد انقلابی ورشکستگان فراری به نوشته خبرگزاری مهر قرار گرفته و فعالانه بر اقدام‌های ساختار شکنانه خود اصرار ورزیدند. اجازه بدید که درباره ماجرای بازداشت خانواده پویا بختیاری و کل این قضیه گزارشی رو بشنویم که شاهین بشیری تهیه کرده و بعد از این گزارش برمیگردیم، ادامه میدیم و نگاه تحلیلی تری خواهیم داشت به ماجرای بازداشت خانواده پویا بختیاری. بشنویم گزارش شاهین رو.
خبرگزاری مهر بامداد سه‌شنبه سوم دیماه به نقل از یک منبع مطلع از بازداشت خانواده پویا بختیاری از قربانیان اعتراضات آبان ماه خبر داد. خبرگزاری مهر بر اساس اظهارات این منبع مطلع نوشته است خانواده پویا بختیاری با حکم قضایی و در راستای صیانت از نظم و امنیت و نیز به منظور جلوگیری از آنچه تداوم پروژه کشته‌سازی و تکرار اقدامات مسلحانه علیه مردم خوانده بازداشت شدند. این خبرگزاری مشخص نکرده است که این منبع مطلع وابسته به کدام یکی از نهادهای امنیتی یا قضایی ایران است. خانواده پویا بختیاری، جوان 27 ساله‌ای که در اعتراض‌های آبان کشته شد، قرار است 5 دی ماه به عنوان 40مین روز کشته شدن فرزندشان مراسمی در شهر کرج برگزار کنند. ولی در 30 آذر ماه گزارش شده بود که منوچهر بختیاری و ناهید شیرپیشه پدر و مادر پویا بختیاری به وزارت اطلاعات احضار شده و از آنان خواسته شده که مراسم 40مین روز فرزندشان را در یک مکان سرپوشیده برگزار کنند. منوچهر بختیاری در این زمینه به رادیو فردا گفته است:
ما رو خواستن، گفتن که بیاید فراخانی که دادید اینو کنسل کنید، تو بهشت سکینه نگیرید. ما رو یه مسجد یه حسینیه، من عرض کردم مهمونم زیاده، مسجد حسینیه جا نمیگیره، استادیوم آزادیه به من بدید، برنامه هم اونجا اجرا کنم. قبول نکردم، گفتم من کنسل نمی کنم. من روز پنجشنبه 5 دی میرم سر مزار پویا و برنامه هم اجرا میکنم. گفتم ما قدغن کردیم، ممنون میکنیم. قوه قضاییه وارد قضیه میشه. گفتم هر کاری میخواید بکنید تهدید نکنید، من از تهدید اینا نمیترسم. سراسر ایران تمام شهرها حتی روستاها به من پیام دادن، زنگ زدن، اعلام آمادگی کردن. حالا اگر راهها باز شه میام، مگر کسانی که نمیتونن شرکت کنن میتونن تو همون شهر خودشون اگر جان باخته ای دارن تو مراسم اونها شرکت بکنن، انگار تو مراسم پویا شرکت کردن.
در همین زمینه شاهد علوی خبرنگار آزاد نیز گفته است که قرار بوده دوشنبه ساعت 10 شب به وقت تهران با منوچهر بختیاری مصاحبه داشته باشد، اما به دلیل اینکه تا 9:30 دقیقه آقای بختیاری به منزل نرسیده بود قرار مصاحبه به ساعت 10:30 تغییر میکند. ولی تلاش های شاهد علوی برای ارتباط با آقای بختیاری بی نتیجه ماند و پدر و مادر پویا بختیاری به هیچ تماسی از سوی شاهد علوی پاسخ ندادند. پویا بختیاری متولد سال 1371 در دومین روز از اعتراضات به افزایش قیمت بنزین جان باخت. منوچهر بختیاری پدر وی در توضیح آنچه رخ داده به رادیو فردا چنین گفته است:
در تاریخ 25/8/1398 که تو فاز 4 منطقه شهر کرج دستور راهپیمایی با مادرش و در کنار مادرش به ضرب گلوله جمجمش متلاشی شد. اونجوری که مادرش صحبت میکنه میگه من یک لحظه دیدم که یه آقای برداشتن جمعیت دارن میارن. بعد متوجه شدم که از لباسش شناختم، فکر دیدم که پویاست که مردم کمک میکنن، میذارن تو ماشین میبرن بیمارستان. البته ایشون تا برسونن بیمارستان چون مغزش کلا متلاشی شده بود دیگه از بین رفته بود.
پویا بختیاری مهندس برق بوده و یک کارگاه کوچک متعلق به خانواده را مدیریت می‌کرده است. پدرش می‌گوید که وی به شعر و تاریخ ایران علاقه داشته و قصد داشته به کانادا مهاجرت کند. به دنبال 3 برابر شدن بهای بنزین آزاد در آبان ماه سال جاری، شمار زیادی از شهرهای ایران شاهد تظاهرات اعتراضی بود. نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر نسبت به ابعاد سرکوب شدید و شمار کشته شدگان این اعتراضات ابراز نگرانی کردند. به رغم گذشته بیش از 1 ماه از این اعتراضات، مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی هنوز آمار کشته شدگان را اعلام نکردند و آمار ارائه شده توسط نهادهای مدافع حقوق بشر و رسانه‌های بین‌المللی را تکذیب می‌کنند. در همین زمینه خبرگزاری رویترز روز دوشنبه طی گزارشی اختصاصی خبر داد که در حدود کمتر از 2 هفته ناآرامی‌ها که از 15 نوامبر آغاز شد حدود 1500 نفر کشته شدند.
شاهین بشیری بود که نگاهی داشت به ماجرای بازداشت خانواده پویا بختیاری که در پی پافشاری بر برگزاری مراسم 40 کشته شدن پویا بازداشت شدند و خبرگزاری مهر هم به نقل از یک منبع مطلع به این قضیه اشاره کرده و گفته که بازداشت اینها در حالی صورت گرفته که دعوت شدن صحبت باهاشون شده و در روند پروژه به گفته خبرگزاری مهر ضد انقلابی ورشکستگان فراری قرار گرفتن و فعالانه باز این خبرگزاری می نویسه که بر اقدامهای ساختار شکنانه خودشون اصرار ورزیدن. اما می خواهیم در اینجا همراه بشیم به تهران، بریم جایی که کوروش زعیم هست، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران. آقای زعیم دیداری هم داشت با خانواده آقای بختیاری و به دیدارشون رفته بود بعد از این ماجراها، اما الان صحبت ما درباره بازداشت خانواده آقای بختیاریه. آقای زعیم بهتون سلام میکنم. در شرایط این اتفاق داره رخ میده که وزارت اطلاعات یا منابع مطلعی که نزدیک به این وزارت خونن صحبت میکنن از اقدام ساختار شکنانه خانواده آقای بختیاری، تا چه اندازه واقعا این توصیفی که الان خبرگزاری مهر داره به نقل از یک منبع وابسته به وزارت اطلاعات ازش نام میبره به عنوان اقدام ساختار شکنانه رو، میتونیم روند فعالیت‌های این خانواده رو از زمانی که این اتفاق رخ داده تا الان در این چارچوب واقعا جمع‌بندیش کنیم؟
درود به شما و ممنونم که با من تماس گرفتید. ببینید، من پریروز همونجور که شما اشاره کردید همراه با چند تا دوستان به دیدن خانواده داغدار رفتیم و واقعا بیشتر مردم درک نمی کنن که یک پدر و مادر، یک خواهر، یک برادر وقتی فرزندشون از دست میدن چه احساسی داره.
بله.
من اینجا اصلا زبانم بسته بود وقتی این خانم رو دیدم. به ویژه ایشون حق بیشتری داره از بسیاری از مردم، چون ایشون برای سپاه کار کرده، تو جنگ شرکت کرده و اینجور این حکومت که روی ایشون حساب کرده برای بقای خودش اینجور بهش خیانت بکنه، فرزندش رو بکشه، خب درد داره. من میدونم چون پدر مادر من همین بلد رو گرفتن دهه 60. بنابراین این که میگن ساختار شکنانه، یعنی اون ساختاری که ما درست کردیم برای خودمون که از خودمون حفاظت کنیم، اگه خواستیم بدزدیم بدزدیم، اگه خواستیم بکشیم بکشیم، اگه خواستیم با دنیا جنگ بکنیم بکنیم، این ساختار رو شما بهش آسیب میزنید با مخالفتاتون. اونو به همه میگن. بنابراین این چیز نوعی نیست. من خبرهایی که در طول مدت آبان از شهرستان ها میشنیدم که چجور دارن با تیراندازی مستقیم بچه های مرد میکشتن، دختر و مرد و زن و بچه فرق نمیکرد، نوجوان ها، من واقعا این وقتی شنیدم که برآورد کردن 1500 تا، من این برآورد قبول ندارم. عقیده من اون چه که من برآورد کردم از خبرهایی که گرفته بودم نزدیک سه برابر اینه. این مردم رو این،
البته هنوز درباره این آمارها صحبت بسیار هست. اما آقای زعیم اجازه بدید باز برگردیم به ماجرای پویا بختیاری. خبرگزاری مهر بر اساس اظهاراتی که از این منبع مطلع میکنه که هیچ نامی هم نبرده و مشخص هم نکرده که وابسته به کدوم یک از نهادهای امنیتی یا قضایی ایرانه، میگه که حکم قضایی صادر شده برای این خانواده و عنوان میکنه این حکم در راستای صیانت از نظم و امنیت بوده و به منظور جلوگیری از آنچه که این خبرگزاری تداوم پروژه کشته‌سازی و تکرار به گفته این خبرگزاری اقدام‌های مسلحانه علیه مردم خونده. تا چه اندازه این قالبی که انتخاب شده و درش گنجونده شده، به ویژه بعد از ماجرای اتفاقاتی که در پی اعتراض‌های 98 آبان 98 رخ داد رو میشه بهش استناد کرد؟ یعنی این که به این منظور اصلا تداوم پروژه کشته‌سازی به چه معنیه و اقدامات مسلحانه علیه مردم دوم که این خبرگزاری ازش نام میبره بر چه مبنایی داره صورت میگیره؟
اینا فرار از واقعیت. این که ممکنه برخی عوامل بیگانه دخالت کرده باشن وقتی این تظاهرات آغاز شد، این مخالفت ها و این نقه خیزش آغاز شد دخالت کرده باشن، نمیشه رد کرد. ولی این که ما تو فیلم ها دیدیم که خود افراد مسلح شلیک میکردن به مردم یا اونا رو دستگیر میکردن یا کتک میزدن، اینی که نمیشه انکار کرد. و بنابراین من به همین دلیل پیش از این که این رویدادها رخ بده، من در هشداری گفتم پیش از چند ماه گذشته که این اتفاق به زودی خواهد افتاد و شما دست از فشار از این مردم بردارید و مطالب دیگه که نمیخوام وقتتون رو بگیرم باش، و گفتم که اتفاق خواهد افتاد و کشتار خواهد شد و تعداد زیادی به میدون خواهند آمد و به هر حال یک تظاهرات خونینی خواهد بود به دلایل پلانکاری که شما دارید میکنید با این مردم. 88 هم همینطور، 88 هم پیش بینی پذیر بود، 88 هم بهشون هشدار دادید که تقلب در انتخابات باعث خیزش مردم میشه، اونم داستان خودش رو داشت و اتفاق افتاد.
آقای زعیم، خب چگونه است که الان ما شاهد این هستیم از یه طرف مقام های حکومتی صحبت از دلجویی از افرادی میکنن که در این اعتراض ها کشته شدن، صدا و سیمای دولتی جمهوری اسلامی تصاویری در این خصوص پخش میکنه و بعد ما شاهد این هستیم که چنین برخوردی با خانواده آقای بختیاری صورت میگیره که به گفته شما به هر حال آقای بختیاری سابقه خدمت در همین نظام جمهوری اسلامی هم داشته در رده های نظامیش؟
ببینید، من فکر میکنم این دورستگی یا شاید بیش از دورستگی، چند دستگی توی نظام وجود داره. یه عده که ترسیدن از این رویدادها و آینده خوبی برای خودشون نمیبینن، میخوان محتاط‌تر عمل کنن. برخی حالت خشمگینانه و تندروانه بیشتری دارن و فکر میکنن میتونن این سرکوب کنن. ما میدونیم که پیش از اینکه این تظاهرات آغاز شد، یک منابع نظامی اعلام کردن که 2000 تا گردان سرکوب مردم رو تدارک دیدن و در شهرها پخش کردن. یعنی 2000 شهر اگه حرفشون درست باشه، یعنی در 2000 شهر گردان سرکوب کار گذاشته بودن، یعنی انتظار داشتن که مردم برخیزن و قصد داشتن که اونا رو سرکوب بکنن. بنابراین این چیزی نیست که ما تعجب بکنیم. یک جهان این جناح همین، البته می‌بینیم در سالهای گذشتم که بحث از فروپاشی جمهوری اسلامی میشد، برخی گروه های نظامی، به نظامی خاص و نظامی استاندارد مثل سپاه و نیروی انتظامی و ارتش، میگفتن اگه قرار شما بریم ما کشور رو به خاک یکسان میکنیم و هیچ درختی رو چیز برپا نمیذاریم، ویران میکنیم میریم. بنابراین کسانی هستن که اینجور فکر میکنن در درون نظام. حالا کجا اینا مستقر هستن اینو من نمیتونم قطعی بگم، ولی اینها هم هستن. چرا کنترل نمیشن توسط مثلا خود سپاه و ارتش که خب کنار هستن نیروی انتظامی؟ من نمیدونم، به حضورشون نمیرسه.
از ظاهر ماجرا آقای زعیم این گونه برمیاد که قرار بوده مراسم 40 پویا بختیاری برگزار بشه و خب در چنین میشه گفت سالگردهایی یا اتفاقاتی چنین اتفاقاتی که این گونه هست، ما همیشه دیدیم که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مانع برگزاری میشه، چه در مورد قتل‌های زنجیره‌ای بوده سالگردش یا چیزهای شبیه این. آیا الان این اتفاق، این بازداشت میتونه واقعا بازدارندگی لازم رو ایجاد کنه، بازدارندگی که خاص نهادهای اطلاعاتی هست و با توجه به اینکه خبرهایی هم میرسه که نیروهای انتظامی و امنیتی در بعضی از میادین مثلا پایتخت مستقر شدند پیشا پیش؟
من فکر میکنم که برعکس این تصور اون سیاست گذارانی که بازداشت ایشون رو دستور دادن، اگر اجازه میدادن ایشون تو همون بهشت سکینه 40 فرزندشون میگرفت و فرض کنید که 100 نفر 200 نفر هم جمع میشدن، میتونستن اونو اجازه بدن اینا سوگواریشون رو بکنن، آرام بیان آرام برن. همین وقت که اینا وحشت زدن، وقتی کسی وحشت زده باشه خوبم نمیتونه فکر کنه، یعنی اون قدرت اندیشه ازش گرفته میشه. بنابراین با این کارشون مردم رو بیشتر جری کردن که برن این کار رو بکنن. امیدوارم نشه، ممکنه به زد خودم برسه. باید اجازه میدادن همینجور که خود آقای بختیاری گفت، شما که ماموران امنیت هستید امنیت اینجا رو حفظ کنید، نگو که ما میخوایم شورش کنیم یا شعار بدیم فلان، امنیتش رو حفظ کنیم. اگر این کار رو میکردن هم ایشون چهلامشون میگرفت، هم اینکه مردمی که آزرده شدن از این رویدادهای خونین آبان ماه اونجا جمع میشدن به ناراحتیاشون ابراز میکردن و بعدم یواش یواش پخش میشدن میرفتن. اینا عمدن با این عملشون مردم خشمگین تر کردن.
خب دلیلش چه؟ چرا به این عمل دست میزن؟ با توجه به این که یه همچین پیامدی رو میتونه داشته باشه، چرا؟ خب خود آقای روحانی هم پیشتر گفته بود که اعتراض به گفته ایشون حق مردمه، ولی الان خب این نوع برخورد یا به نوعی بازداشت خانواده آقای بختیاری میتونه نقص کنه گفته های پیشین آقای روحانی رو، نه؟
دقیقا همینطوره. ایشون گفت اعتراض حق مردمه، خب منظورش بود که دیگه خشونت نکنید. این که اعتراض نبود، این یه احترام به یک نفر که ناحق کشته شده بوده، احترام به خانوادهشون بود. میرفتن اونجا یه ذره حالا یه سخنرانی میکردن، چند تا شعار میدادن، عشق میریختن، میرفتن خونهشون. من نمیفهمم چرا اینا مغزشون کار نمیکنه. هم مردم رو خشمگین کردن، هم خانواده رو دلزده کردن، ناراحت کردن، هم اونا رو گرفتن که چی بشون بگن آقا شما مثلا این کار رو بکنید، اون کار رو بیاد اقرار کنید که اشتباه کردید. من نمیفهمم، مثلا گاهی من اصلا شوکه میشم که اینا چقدر کم فکر میکنن، اصلا بلد نیستن. یه کسانی اصلا بهشون دستور میدن، اینا جرأت ندارم که سرپیچی کنن. به هر حال من متاسفم که این کارو کردن. بختیاری حقش بود که برای فرزندش این مراسم رو بگیره، به ما هم اجازه ندادن در حال از دست رفتن اونو براش مرسیم، ولی چون نمیدونیم کجا اونو خاک کردن. بنابراین جنایت ها نمیدونم تا که ادامه خواهد داشت.
آقای زعیم خیلی ممنون. به هر حال شما در تهران هستید، اخباری هم بوده در خصوص اینکه نیروهای امنیتی و انتظامی در برخی از میادین مستقر شدن، آیا شما مشاهداتی داشتید در این خصوص پیشاپیش که میریم به سراغ 5 دی؟
نه، من دوستان شنیدم که داره امنیتی میشه خیابون ها، ولی من خودم ندیدم بخاطر علت آلودگی هوا، من بیرون نرفتم، ولی شنیدم که اینجور شده. و خب ببینید، رژیمی که اینجور ترس داره از موجودیت خودش، اگه ترس نداشتن که این کارو نمی کردن، شلوغ می شد خیابون، این کشورهای دیگه اروپا حفاظت می کردن هم از مردم هم اونایی که ممکنه مثلا خرابکاری بکنن. که رژیمی که اینقدر می ترسه از موجودیت خودش، چرا راهکارهایی که بهش پیشنهاد میشه مطالعه نمی کنه؟ و ما هم همچین راهکاری پیشنهاد کردیم بهشون، یه ذره بنشینن مطالعه کنن، بخونن، سرشون رو بخارونن، ببینن آیا راه برون رفت از بحران کشتن مردم، تنگنای بیشتر، مثلا فشار بیشتر اجتماعی، یا اینکه راه‌های بهتری از راه منطقی‌تری است که چیز خودشون هم امنیت خودشون هم حفظ بکنه و مردم هم بتونن به آینده کمی امیدوارتر بشن.
سپاسگزارم کوروش زعیم که ما رو همراهی کردید از تهران. عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران نگاهی داشتیم با آقای زعیم به بازداشت خانواده پویا بختیاری از قربانیان اعتراض‌های آبان 98 که قرار بود که مراسم 40 فرزندشون رو برگزار کنند. هومن عسکری هم در استودیو از شاکر شما. فکر کنم هومن 5 دی قرار بود این مراسم برگزار بشه، درسته اگر اشتباه نکنم؟
بله، مراسم 40 در گذشت 40 در واقع پویا بختیاری از جانباختگان اعتراض‌های آبان ماه به علاوه دیگر جانباختگان این اعتراض‌ها قرار بود 5 دی ماه برگزار بشه. البته خب به دلیل فعالیت‌های پدر و مادر پویا بختیاری و گفتگوهایی که اونها با رسانه‌ها داشتند، بیشتر پویا بختیاری و مراسم او بود که
چون خیلی فعالتر بودند. بله، به نسبت خیلی از خانواده‌ها که سکوت کردن.
بله، و در واقع محوریت مراسم او بود و پدر پویا بختیاری البته در گفتگوهایی که به تازگی داشت گفته بود که لزومی نداره که همه بیان از شهرستان‌ها در مراسم پویا شرکت کنن، میتونن هر جا در تمام کل سطح کشور به مراسم جانباختگان اعتراض‌های آبان ماه برند و اینطور که او گفته بود انگاری که شما در مراسم پویا شرکت کردید وقتی که به اونجا هم برید. اما در همین باره با هشتگ پویا بختیاری واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی داره هر لحظه منتشر میشه، به خصوص که بر اساس برخی گزارش‌ها و گفته‌های خانواده دیگر اعضای خانواده بزرگتر پویا بختیاری، چند تن دیگر از اعضای این خانواده هم بازداشت شدند، از قبیل اینطور که در گزارش‌ها آمده پسر عموی 11 ساله پویا یا حتی پدر بزرگ و مادر بزرگ او. کاربری نوشته است که تصور کن یکی از اعضای خانواده‌ات رو بیدلیل کشتند، بعد میگن صدات در نیاد، مراسم ختم نگیر، بعد میان خودت و بقیه خانواده‌ات رو میگیرند به جرم کشته سازی. و کاربر دیگری به طعنه نوشته از نزدیکان پویا بختیاری فقط همسایه‌هاش دستگیر نشدن، اینقدر همه رو بازداشت کردن. آنیتا نوشته پسر عموی 11 ساله پویا بختیاری و عمو و مادر بزرگش رو هم گرفتند، عجب اقتداری. کاربر دیگری نوشته تمام اقوام پویا بختیاری رو بازداشت کردند، کسانی که یزید رو به خاطر به اسارت گرفتن اقوام شهدای کربلا ملامت می کنند، در مقابله با معترض راه یزید رو پیش گرفتند. مینا نوشته از پسر عموی 11 ساله پویا بختیاری هم می ترسید و او در ادامه پرسیده دیکتاتور چطور در عین خشم از دست رفتارهای هیستریکت به قاه‌قاه خنده پناه نبرین. کاربر دیگری نوشته که چرا خانواده پویا بختیاری رو دستگیر کردید؟ پاسخ اینطور نیست، خانواده های بقیه رو هم دستگیر کردیم. البته این طعنه‌ای هست محمد به اون گفته آقای رحمانی فضلی اگه خاطر
که گفته بود که به سر فقط نزدیم به پام زدیم.
حالا این پرسیده که چرا خانواده پویا بختیاری رو دستگیر کردین؟ گفته که نه اینطور نیست، خانواده بقیه هم گرفتیم. به تنه نوشته این کاربر. مریم نوشته حقیقتا متعجبم از آدمهایی که به زندگی بعد از مرگ معتقدند ولی به زندگی قبل از مرگ نه. و کاربر دیگری نوشته است که فرزندان این مرز و بوم را در خیابان با تیر می‌کشند و پدران و مادرانشان را بازداشت می‌کنند. جمهوری اسلامی